بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تاریخ اصول فقه، جلسه 14 مورخ 21 مرداد ماه 1399، استاد سید مصطفی حسینی نسب.
ببینید کتاب هر کی تو کتابخونه زیاده، اینا هم اسکن میگیریم میذاریم بنو بقیه کتابات. یه وقت که مسئله رو درگیر ذهنت داری روش کار میکنی، اون موقع اسکن میگیری میری میخونیش. ولی الان اسکن میگیریم میذاریم بنو بقیه دیگه، حالا کی پیش میاد؟ باشه اشکال نداره اونطوری. بین نره چون من بعدا دیگه نمیتونم اینو گیر بیارم. من نمیدونم، شاید باشه. مجموع الفکر نجف. آره نجف شد. از پسرش مرس. من چه دارم کجا از پسرش که قومه. خب بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم. زدی زبطون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون خدمت شما عرض شود در تاریخ علم اصول رسیدیم تا میرزای قمی. از هسته اولی ها خیلی بگم نیم ساعت دیگه میشه. رسیدیم به میرزای قمی. میرزای قمی رو هم گفتیم. حالا بعد از میرزای قمی ما دو نفر رو باید بگیم. یکی خدمت شما عرض شود بله ملا احمد نراقی، یکی هم سید محمد مجاهد، که بعد از این دوتا میرسه به شیخ انصاری. عرض شود خدمت شما که اول سید محمد مجاهد رو بگم یا نراقی رو اول بگم؟ نراقی رو اول بگم. خب گفتم میرزای وحید اهوانی شاگردان قدر زیادی داشت که هر کدوم فهلی بودن، ولی در میان اینا میرزای قمی به لحاظ اصولی تاثیرگذارتر بود. یکی به لحاظ کتاب قوانین که نوشت و یکی هم به لحاظ شاگردانی که پرورش داد. مثلا سید جواد آملی یکی از شاگرداشه که بعد شاگرد اون سید جواد آملی میشه کی؟ صاحب جواهر. سید جواد هم صاحب مفتاح الکرامه که شیخ هم زیاد نقل میکنه ازش، شاگرد اون میشه صاحب جواهر. یا ملا احمد نراقی باز یکی از شاگردای میرزای قمیه که بعد شیخ انصاری شاگردش میشه. کی؟ ملا احمد نراقی گروهی معتقدن که رجال پیشش خونده و زمانی که رفته پیش ملا احمد نراقی استفاده فقهی اصولی نداشته. رجالش خاص دیگه، موانی خودشه. نراقی هم اینجوریه، کار نکرده حرف درست نیه. اصلا ببینید شما یکی را قبول نشه اینجوری نگه کار نکرده یه در بیسواده، اما اینکه موانی شما با موانی اون فاصله زیاده این حرف دیگه است. قطعا شیخ انصاری و همینطور نراقی ملا احمد اینا رجالشون با سه مدرسه رجالی که الان مطرحه فاصله زیادی داره. ما سه تا مدرسه رجالی داریم. مدرسه رجالی مامقانی رو داریم، مدرسه رجالی توستری رو داریم و مدرسه رجالی آیه خویی رو داریم. این سه تا مدرسه رجالی الان هستن، طرفدارانی هم دارن. رجالی که اینا قائل بودن با رجالی که الان هست با هر سه اینها فاصله زیادی داره. شاید رجال مامقانی فاصلهش کمتر باشه و طبیعتا مثل آقای شومر اینا که از رجال مامقانی هم فاصلهشون زیاده دیگه، طبیعتا از شیخ و نراقی که یه پله اونورترن فاصلهشون خیلی بیشتره. ولی شما تو تعبیرتون این تعبیر رو نگید. خب این قوت هم درسته، اینم نقده دیگه، نقده که شما خود این رجال ضعیف‌تره.
خب استاد وقتی ایشون مثلا یه چیز رجالی داشته باشه تو همین انتشارات آسمان قدس، ایشون اگه شما چیز چاپ بشه این وقتی مجتهد باشه، ولی اینقدر ضعیف کار کرده باشه
آقا اینا نیست، اینا حرفه. نه عرض میکنم الان میگم زود تصدیل میگیره. ببینید شما در یه دقیقه صبر کن، عجب بابا، صبر کن یه دقیقه تو من حرفا بزنم. ببین شما یه روند تاریخی طی شده تا این رجال فعلی اومده، یعنی رجال توستری اومده، مامقانی اومده، آی خویی اومده و شما هم دارید این حرف میزنید. وقتی شما برمیگردید به یه فقیه مال 200 سال پیش 300 سال پیش، اونو باید در بستر زمانی خودش ببینید، نه با بستر زمان الانت. شما اینو میبینید نراقیه، که نراقی هم دیدگاهش همین جوریه، استاد رجالشه دیگه.
بله،
در زمان شیخ انصاری ما دو تا رجالی معروف داریم. یکی چارچوب که دارم میگم دیگه، مواد اینا اختلاف های مبناییه، مثلا چیزایی که شما میگید. ببین ما دو تا مواد، دو تا رجالی مهم اونجا داریم، یکی مرحوم نراقیه، یکی مرحوم بحرالعلوم. این دو تا رجال مهمه. رجال بحرالعلوم حالا تو تاریخ رجال که میاد جلو، بعدن رجال حاکم میشه. رجالی که اینا دارن ادامهش میشه محدث نوری، صاحب مستدرک، رجالی که نراقی دارن و بعد شیخ داره و بعد میاد صاحب مستدرک داره. این مکتب رجالی به مکتب حاکم تبدیل نمیشه، نه اینکه مبنا ندارن، چارچوب ندارن، این حرف غلطیه. مثلا یکی از چیزا بهتون بگم که چجوری میشه. اصحاب الاجماع، اصحاب الاجماع اینا معتقد بودن، خود محدث نوری هم همین جوره، شیخ هم عمل کردش اینو نشون میده، نراقی هم همینطوره. اصحاب الاجماع اگر از کسی روایتی نقل کنن، تمامی افرادی که تو اون سند قرار دارن از اصحاب الاجماع تا امام همه توثیق میشن. خب بر اساس همین مبنا خیلی از افراد توثیق میشدن. الان هیچ کدوم از سه مدرسه رجالی که وجود دارن این مبنا رو قائل نیستن، ولو دوباره اختلافاتی تو اصحاب الاجماع دارن، ولی این مبنا رو ملتزم نیستن. یا این یه نمونه. نمونه دیگه ترزیای صدوق. اینا معتقد بودن هر کی صدوق در موردش رضی الله عنه بگه ثقه است، مستدرک هم همینطور خودش هم میگه. ولی که این مبنا امروزه تو هیچ کم از سه تا مدرسه قائل نداره. یه سری ها در حد مد قائلن، یه سری هم که مد هم قبول نمی کنن، میگن شخصی بوده، نظر شخصی بوده. خب وقتی که یه همچین مبانی عوض میشه، اینا مبانی رجالی، کلی آدم ها بالا پایین میشن. اون با مبانی رجالی خودش توثیق میکنه، شما با مبانی رجالی نمیپذیرید. اوج همین مبانی نراقی میشه محدث نوری، یعنی روند تکاملی شو. عاشق جواد تبریزی میگه من در مستدرک، میخوام تفاوتو بگم، آجه اینا مدرسه های خویی هست تو رجال، میگه من در مستدرک روایتی سراغ ندارم که مستدرک آورده باشه و من سندش رو بتونم بپذیرم که فتوایی رو عوض میکنه، برای من عوض میکنه. خب این البته رو مبانی خودش درست میگه، اما این معناش این نیست که یعنی محدث نوری رجال نداشته. چرا؟ اونم رجال داره، اونم مدرسه داره، مکتب داره، ولی اون مکتب دیگه امروزه طرفدار نداره. اصولا هم همینه. ما حالا چون شالوده اصلی رو ما با شما اومدیم جلو، یعنی اون جریان اصلی اصول رو که ادامه پیدا کرد اومدیم جلو. ولی مثلا الان این میرزای قومی که میاد 10 تا شاگرد داره. بعد اینا هر کدوم دیدگاه خودشونو دارن. یه سری دیدگاه میمونه و همینطور میاد جلو. یه سری دیدگاه اصل میشه و کنار میره. دیگه میشه تاریخی. مدرسه رجالی که با نراقی بود، بعدش با شیخ بود، بعدش با محدث نوری بود، این مدرسه رجالی امروزی نگاه تاریخی، یعنی دیگه قائل بگید نداره. این که شما بگید ما با مبانی رجالی شیخ فاصله داریم، ما اینو قبول نداریم، یا امروزه دیگه طرفداری نداره، من با این حرفی ندارم. ولی این که شما بگید طرف چارچوب نداره، مبنا نداشته، یا مثلا کار نکرده، من این جمله رو نمیپسندم. ممکنه 200 سال دیگه روند حاکم در جریان اصول یا فقه هم به سمت و سوی بره که مبانی که شما یا آقای ایکس حالا با احترام برای همه قائل هستید دیگه قائل نداشته باشه. اگه همون موقع برگردم به شما بگم فلانی چارچوب نداره، مبنا نداره، میخوشم میام؟ چه ادبیاتیه. این که شما بگید من قبول ندارم حرفی نیم، مبنای دیگه، یا الان دیگه قائل نداره، نم حرفی نیم. یا مبانی که اینا قائلن از نظر فقهای امروزین ضعیفه، اینم باز حرفی نیم. اما این فرق میکنه با این. ازا هر کسی رو میخواید تحلیل کنید، اون ظرف تاریخیشو در نظر بگیرید، این زمان میاد جلو خیلی مسائل رو حل میکنه. من در مورد اخباری با اینکه به شدت مخالفم با حرفاشون، خیلی از تعابیری رو که میگید نمیگم. اون روزم که مثلا گفتید من مقابله کردم با اینکه کاملا مخالف بودم، چون بستر تاریخی اومده، وحید بهمانی اومده نقدایی گفته، بعد دیگری تاریخ من و شما. تو این نگاه الان راحت ما میتونیم اونو نقد کنیم، اما در همون ظرف زمان خودش باید قد فرد رو نگاه کرد و تحلیل کرد. و اینم روندم هست، تو رجال هم هست، تو اصول هم هست، یه جریانی فائق میشه و نسل به نسل کامل میشه و میره جلو، و یه سری جریان ها دیگه به تاریخ میفرن، یعنی بعد از یه دوره دیگه طرفدار ندارن، و هر کی یا دیگه نمیگن یا اگه بگنم نقد میکنن، بعد شما یه حجمه ای از نقد ها رو برون میبینید. خب آره، اینو خلاص در ادبیاتتون دقت کنید. ملا احمد نراقی شاگرد میرزای قمیه، ولی فقط شاگرد میرزای قمی نبوده. ملا احمد نراقی مدت نجف بوده، در نجف درس علامه بحرالعلوم رفته، 1212 که بحرالعلوم فوت کرده بعد درس صاحب ریاض میرفته، سید علی طباطبایی، بعدش میاد قم، بعد قم که میاد درس میرزای قمی میره. بنابراین از اون فقهایی است که ببینید، بعد از وحید بهبانی ما سه تا جریان فقهی قوی داریم، یکی بحرالعلومه که هم فقهی داره هم اصولی داره هم رجالی داره، یکی میرزای قمیه که فقهی داره اصولی داره رجالی هم داره، یکی هم سید علی طباطبایی که الان خیلی دیگه رجال نداره، اصول هم خیلی نداره، بیشتر فقهی. این هر سه جریان رو شاگردی میکنه، خب ولی اندیشه هاش بیشتر گرایش پیدا میکنه به میرزای قمی، یعنی ادامه این جریان میشه. بعد یه کار خیلی قشنگی که کرده، شما اگه دقت کردید تو قبلی هم داشتیم، بعضی ها میدن یه دوره فقه یا اصول مینوشتن، بعضی ها میدن یه دوره اصول نمینوشتن. حالا اصول ما میگیم، میومدن یه سری مسائل اصولی رو که به نظرشون مهم بود و لازم بود میآوردن بحث میکنن، درسته؟ ما همین تاریخ اصول رو که با اومدیم روند بود. ملا احمد نراقی این کار دوم رو میکنه، چون یه دوره اصول و قوانین نوشته بود میرزای قمی قبلا، این اومد در مقدمه کتاب عوائد الایام که انصافا کتاب بسیار عالیه، آخرین کتابش هم هست، جامع ترین کتابش هم هست، عوائد الایام خیلی کتاب خوب، یعنی من خودم خیلی استفاده کردم. چی؟
یعنی حاصل
عوائد الایام. حالا میگم عوائد الایام کتاب عائده است، واسه این بهش میگن عوائد، یعنی عائدتون اینطوری شماره هم زدن، عائده است. بعد این 88 عائده داره، میگه عائدتون 88 داره. بعد تو مقدمه کتاب عوائد الایام میگه من دیدم که کتابای فقه خوبی نوشتم، اصول خوبی هم نوشتم، رجال های خوبی هم نوشتم. حالا که میگم رجال شیخ انصاری از همین عوائد مشخص میشه. بعد ولی یه سری بحثا هست که چه در فقه چه در اصول چه در رجال تکرار شده و جایی هم به صورت مستوفا بحث نشده. من میخوام اینا رو بنویسم. لذا عوائد الایام نه یه کتاب فقهیه، نه یه کتاب اصولیه، نه یه کتاب رجالیه، نه یه کتاب ادبیه. ولی تو این 88 عائده ای که داره، من قبلا شمردم 50 تاش اصول فقه، شماره عائده هاش هم دارم اگه خواستید، 50 تا از اینها اصول فقه، 29 تاش فقه، بعد 9 تا دیگه اش هم رجال و ادبیات. بنابراین نه یه دوره فقه، نه یه دوره اصول، نه دوره رجاله. یه سری بحثایی که به نظرش اینا لازم بوده بحث بشه مستوفا و جایی هم مثل موصل نده بحث، مثلا ولایت فقیه یه آیدشه، اسراف یه آیدشه، و واقعا هم کتاب بسیار خوبیه. بعدن شیخ انصاری یه حاشیه داره بر عوائد الایام، شیخ انصاری که بعد میاد حاشیه بر عوائد الایام میزنه، و جالبه که بدونید تو قسمت های رجالی فقط دفاع میکنه، دیگه نقد نمیکنه، دفاع میکنه از حرف خدا اون مدرس هست، ولی تو فقه و اصولش چرا نقد داره. این کتاب عوائد الایام پس 29 تاش فقه، 50 تاش اصوله، 9 تا دیگه اش رجال و ادبیات. این از این. بعد مثلا قاعده 57ش ولایت فقیه که ولایت فقیه رو بحث می‌کنه. ولایت فقیه یه بحثی حالا همون اثری که گفت تو جاهای مختلف فقه ازش استفاده میشه، تو جهاد ازش استفاده میشه، تو قضا استفاده میشه، تو بی استفاده میشه، تو امر بر معروف که از این جهاد می آوردن قبلا، تو همون جا که گفت جهاد گفتم تو این جا چی؟ چرا حالا مطلق است اتفاقا اینا اونجا استفاده میشه، ولی یه جای مشخصی در فقه که بیان اینو به صورت کامل بحث کنن تو حداقل تا دوره نراقی نبوده. 57 شد. خب یکی دو تا بالا پایش رو نگاه کن. ممکنه یکی دو تا این بر اون بر باشه. قاعده 57 شد ولایت فقیه. یکی دو تا بالا پایین رو نگاه کن بعد پیدا بشه. فهرستشو بزن از اونجا بین چنده تو ذهنم 57 نه اصلا 89 تا بیشتر 88 تا بیشتر 357 حالا نگاه کن عددش رو نه شروع بحث از اینه که ما یه احکامی در اسلام داریم اصلا این ولایت فقیه امام خیلی مثل نراقی میگه یه احکامی در اسلام داریم که این احکام اگه بخوان اجرا بشن یه مقدماتی لازم دارن اون مقدمه نیاز به اثبات ولاتها رو از همونجا از راه مقدمه واجب ساده بود پیدا کردیش؟ از شمارش هست بودم که ما این چاپ بسید
لبو کتاب بود یا لبو اصلا درجات معناش
اینه بره برمید نه پس اون نه چند تا بالا پیش
کسی بودن بحث به غیرفقی رو مطرح کرده بودن
بله
نوشته بودن
نه نه گفتم برای کسی نه نوشته پنجاب و
چار
به چاپ به چاپ چاپاش فهم شماره از شماره مال خودش نیست شماره ها مال خودش نیست شماره ها رو بعدی ها میزن 54 پس به چاپ دفتر تبلیغات شماره 54 خب این شماره های بعدی هم که میگم چک کنی بعدش پس آیه 54ش میشه ولایت فقیه که همون بحث میکنه بعد مدل بحثی که داره یعنی مدل بحثی که امام میکنه که عقلی است و روات ارشادی هم. این دقیقا همون مدل بحث نراقیه دقیقا بود مثلا مثلا این تو فقهشه چیزا دیگه شم تو مثلا یه آیدهش راجب اسرافه راجب اسرافه آیده 61 فکر کنم باز اونجا هم نگاه کن عددشو تو زنم 61 61 اون 61 یه 61 مثلا اسرافه دیگه یه سر چیزا دیگه هم داره مثلا اعانه بر اسم خودش یه آیده شده که اعانه بر اسم حرامه یا تعاون بر اسم بگید حرامه اصلاح قشنگی داره حالا ما اصولشو بگیم تو اصولم 50 تا آیدهش اصوله یعنی بیشتر از همه تو اصول بحث کرده یکی از بحثایی که داره به اصلاح تبیین سر تقدم امارات بر اصول عملیه است که این رو خیلی بحث میکنه و با توجه که حکومت و ورود و اینم هنوز به این شکلی که از شیخ انصاری و بعد اینا باب شد هنوز باب نشده بوده و توضیح داده نشده بوده بیانه قشنگی داره برای اینکه چرا امارات بر اصول عملیه مقدم هست این یکی از عوادش ننوشتم شماره شو یادم نیست یکی دیگر از عوادی که داره نقد دلیل انصاد میرزای قمی خیلی مفصله نزدیک 64-65 صفحه از کتاب عوائد مال نقد دلیل انسداده این پیداش میکنی قلوش یه آیده که از همه آیده ها بزرگتره سعیدن هم که شمارش هم الان به بچه ها بگی در بطلان انساده این 64-65 صفحه است. بعد نراقی خب شاهد میرزای قوی بوده دیگه بعد اونجا یک نامه ای رو نقل میکنه به زبان فارسی نامه فارسیه که در اونجا محقق نراقی خدمت شما عرض شد درباره انسداد سوال میشه بعد نراقی در پاسخ اون یه جواب بسیار مفصلی مینویسه بعد میگه که این رو من جواب دادم به فارسی بعد الان در کتاب عوایدم میخواستم انسداد رو نقل کنم چیز دیگه به نظرم نرسید همین رو به عربی ترجمه کردم
بیان جواز العمل بالاخبار و اجزائه
نه نه ببین این 64-65 صفحه است اون بده من اونو بیار پیش دیگه سلام با پدرش بود.
نه
آقا جان، نه نه چی رو چون شده نیست بیا پیداش کنم. قاعده 41 داشت قاعده 41. آره تو تیت نزده این صدا داره. قاعده 41 در همین دلیل انسانه. بعد این مفصل این رو بیان میکنه. خیلی از نقدایی که فقهای بعدی بر دلیل انسانات دارن از اینه. اینا رو میگم یه وقت خواستید تحقیق کنید. اصلا عوادلام کتابی که میارزادم یه دور کامل بخونه. ولی حالا یه دور کامل هم نخواستید بخونید، این قاعده های مهمیه، اینا رو ببینید. یه چیز عجیبی که نراقی داره تو بحث خبر واحدشه که اگه این به قول معروف جا ثابت میشد خیلی خوب بود. قاعده 45 45 اونجا میاد میگه که هر روایتی که به دست ما رسیده حجت مگر دلیلی بر خلافش داشته باشه. این یه مبنای اصل میشه بر حجت خبر واحد الا ما خرج به دلیل. آیه گنجی من اصولش رو نگه خبر واحدش یادم نیست که چی میگه. حالا این تو عواید الایام هست، بعد استدلالش هم به این صورته. اینا میگن یه نهضت پالایش حدیث داریم تو تاریخ حدیث. میگن اون احادیثی که ضعیف بوده تو نهضت پالایش حذف شده. نهضت پالایش از دورانه، حالا ما تاریخ حدیث نمیخوام بگیم، 57 چه از نه آقا، نهضت پالایش حدیث از دوره امام رضا شروع میشه تا دوران تقریبا قرن سوم چهارم قبل از کلینا تمام میشه. این دوره رو میگن نهضت بعد قبل از کلینا. کلینا نهضت پالایش نیست، اون نهضت جوامع حدیثی هستن که دوره بعده، که از قبل از اونم از قبل نهضت جوامع حدیث از ری شروع میشه با این کتاب چی اسمش مقامات ائمه رو داره نوشته چیه بگید این چیز نوشته برقی نوشته
محاسن.
با محاسن شروع میشه، ولی خب محاسن کامل نیست. بعد کلینی ادامه میده. یکی از هم بچه های مرسای شمیری یادمه یه پایان نامه نوشته بود، یعنی من یه مقاله دیدم بعد خیلی خوش آمد، بعد بهش گفتم که این پایان نامه بوده، بعد پایان نامه شو آورد برام در مورد همین استفاده های کلینی در تشکیل جوامع حدیث از محاسن برقی و بصائر الدرجات. خیلی قشنگ هم نوشته بود اینا، بعد من خیلی استفاده کردم بهش گفتم خیلی کار قشنگی اینا، گفت ولی کسی اینا رو نخوند و تحویل نگرفت و آسه جواد شوبری هم استاد راهنماش بوده، کار خیلی قشنگی در آورد چیز بصائر الدرجات که اونجا قشنگ نشون داده که مرحوم کلینی برای نوشتن فروع کافی چگونه از اونها الگوگیری کرده و بعد نقدهایی که به اونها بوده چه تغییراتی داده که این نقدها دیگه در کتاب خودش پدید نیاد. حالا اونا رو میگن نهضت جوامع حدیث. چی؟
یعنی بس خیلی بس مهمیه.
حالا به نظرم کار قشنگ کرد. حالا دیگه مهم مثلا چیکار می‌خواد بگه پایان نامه مثلا ساعت 3 مثلا می‌خواد چیکار کنه؟ مثلا اقتصاد اسلامی بنویسه، بانکداری بنویسه. دیگه و خیلی هم قطعا زحمت کشیده روی این کار. چون جمع‌آوری اطلاعاتش سخت. آره برای من خودم که تشویقش کردم ولی کار قشنگ بود. حالا منظور نهضت جوامع حدیث از قبل از کلینی تو ری شروع میشه، نهضت پالایش قبل از نهضت جوامع. آره از دوره امام رضا شروع میشه، همون الف و لیلن چیز یوم و لیله که قبلا گفتم بهتون به عنوان قرائه برای یونس بن عبدالرحمن بود. اون مثلا خودش یکی از کتابای نهضت پالایش، خود یونس بن عبدالرحمن از افرادی که تو نهضت پالایش فعال بودن. به یکی دو نفر هم گفتن نهضت پالایش رو پایان نامه بنویسن. حالا نمیدونم نوشتن ننوشتن چی شد. ببین اول باید قبلا چقدر رجال و علوم حدیث کار کردی. اگه تو رجال علوم حدیث قبلا کار کرده باشی کار قویه. اگه
اصلا کار متوسط کرده باشی
نه نه اینو نگیر، زحمت زیاد میشه، آخرش هم خوب از کار در نمیاد، اذیت میشه. نه اینو باید کسی تو رجال علوم حدیث قبلا زیاد کار کرده باشه، با ادبیات رجال علوم حدیث آشنا باشه، یه استاد راهنمای قوی هم میخواد، مثلا مثل سید جاشوری که بیاد بالا سرش میتونه کار خوب در بیاره. عرض شود که به هر حال این نهضت پالایش ما رو دونه. اینا تو اینجا میگن تو نهضت پالایشی که اتفاق افتاده و انجام شده، احادیث ضعیفی که بودن اینا خودشون گذاشتن کنار، بنابراین ممکنه یه چیزایی هم از دستشون در رفته باشه، ولی اون دیگه قرینه میخواد. آره شزن داره. مثلا میگن اصل بر حجیت اخبار آحاد الا ما خرج به دلیل. ببین ما خودمون اون موقعی که تو خبر باید مقاسم اتخاذ رو ممنوع کنیم، اونقدر که ما تو نهضت پالایش گشتیم، تو جزوه‌های مددی هم حرفا خوبی بود راجع به پالایش پیدا کردن و اینا، اون مقدار که ما گشتیم چیزی که برای ما ثابت شد پالایش نسبت به احادیث غلو بوده و مسائل اعتقادی بوده، نه نسبت به کل احادیث. یعنی قالیان و یه سری بودن که اینا یه احادیث رو از مسائل اعتقادی جمع می‌کردن که بعد ائمه رو متهم می‌کردن. مثلا این روایتی بوده به نام خان الامین که این مثلا تو منابع دیگر از کتب قدیمی ما نقل شده، ولی کتب بعدی که تو پالایش اومدن هیچ کدوم این روایت رو نقل بگید نکردن، که روایتی بوده که میگفته جبرائیل خیانت کرد، وحی رو باید میبرد به حضرت علی میداد، بعد خیانت کرد برد داد به پیغمبر. اینا یه حدیث اینجوری بوده، اینا جعل کرده بودن، اینا دستاویزی میشده برای کسانی که میخواستن به تشیع حمله کنن. بعد توی نهضت پالایش اینها رو اومدن حذف کردن. یعنی این قد ثابت شد، بیشتر ثابت نشد.
در این پالایش در زمان معصومی
که از زمان معصومی شروع شده.
معصومی بوده.
ببین یه نفر دو نفر که نبودن اینا. متفاوته. مثلا یوم الولیله که یکی از همین کار نهضت پالایش که یونس بن عبدالرحمن انجام داده، خب اینو امام تایید کرده.
استاد این خودش حوادث اگر مقدارش نبوده.
نه ببینید شما میخواید به چی برسید؟ حالا کتاب که الان نیست، من واسه فقهی بوده اینا. شما میخواید به این برسید که اصل بر حجیت کل اخبار الا ما خرج به دلیل. در نتیجه بخوای به این برسید، باید ثابت بشه که اینا در نهضت پالایش کل احادیث رو در دنبالش بودن. ببین کلش دو صفحه تو عواد الایام که من الان گفتم. دو صفحه است تو عواد الایام. اگه پیدا نکرد من پیداش کنم.
اینکه فرهنگ پالایش شهر بوده، اینکه فرهنگ پالایش حوادث شروع کردن کنم، این سنگ برمون گذاشتن و نرفتن سران و حوادث، چنین حوادث مشکلی نداشتیم که نرفتن پالایشش کنن؟
نه
نه اینجا حجر اخباران
آقاد، حجر اخباران آره
در اونجا با اخباریه که
حالا شما بعدا یه تاریخ علوم حدیث هم به آیه دعیانی بگید براتون بذارن، بعد تو تاریخ علوم حدیث اون استادی که گفت نهضت پالایش رو بگه، افرادی که تو این دوره نهضت پالایش بودن بگه، مقدمه هایی که ازشون نقل شده، انگیزه هایی که داشتن، بعد خودتون به چی میرسید؟ من گوش ندادم صوتشو بودم داره. بله شاید یاسین جهاد شوبری بوده دیگه، اونو میگه دیگه. من صوت چیزشو گوش ندادم. موقعی که ما رجال می‌خواستیم بریم دو تا استاد رجال بودن تو مرکز فقه، یکی ایشون بود یکی آیه تراوی بود. آره بعد ما یه سه چهار روز درس این لاتین، سه چهار روز درس اون لاتین، بعد درس های تراوی رو پسندیدیم. حالا ایشون بد نبود، سبکش فرق می‌کرد.
اجازه میگم که با اخباریا که ادله مثلا این منابع عربی که وجود داشت، ما قبول دارم حجت
نزدیک میشه. ببین من قبلا هم بهتون گفتم آره از اخبارین متأخر مثلا محدث بحرانی اینا بیشتر میشه. اخبارین اول که خب کل رو میگفتن، ولی اخبارین متأخر مثل محدث بحرانی میشه. بعد اونجا هم بهتون گفتم تک تک این مبانی نمیشه اخباری، مجموع اینا با هم یه جریانی رو میشه که مقابل اصولگری. الان نراقی خودش رجالیه، اصولیه، رجالیه، ولی این مبناش در بحث خبر واحد از مثل بحرانی اینا گستره تر میشه. رضا تو کتاب های فقهیش هم استنادش به اخبار خیلی زیاده. من البته نمیتونم اینو به شیخ نسبت بدم، ولی بعید نمیدونم که شیخ هم همین مستک رو قال بوده، چون تو حاشیه‌ای که داره اینجا حاشیه نزده، حاشیه داره بر عواد الایام شیخ انصاری، به این بحث حاشیه نزده. هرچند تو رسائل میگه حجیت خبر ثقه و فلان، ولی اصلا این حرف نراقی رو اونجا نقل نمی کنه تو رسائل که بعد بگیم اونجا ردش کرده. مثلا این قول رو نقل نکرد تو رسول. برای این هاست. حالا شما مثلا بیا کتاب نراقی رو نگاه کن، فقهش رو نگاه کن، بعد بگیم مثلا به فلان روایت عمرو بن شمر استناد کرده، بعد شما بیا بگو خب عمرو بن شمر که ضعیفه، پس معلوم میشه این بلد نبوده عمرو بن شمر ضعیفه که اومده به این کتاب استناد کرده. من اینجور چیزا رو اصلا نمیپسندم.
ما که نگفتیم بلد نبوده،
آقا میگه کار نکرده. کی گفت کار نکرده؟ یکی گفت انضباط. اگر منظور از انضباط یعنی اون سیستمی که الان وجود داره، نه این نه.
بله، بالاخره
آره دیگه، سیستم دیگه، سیستم از همین نراقی شیخ محدث نوریه صاحب مستدرک. و اتفاقا روایتی که شیخ استناد میکنه با اون موانی، من الان جلد اول مختار مکاسب رو که نوشتم عمدن ها، تک تک روایتی که شیخ آورده نشون دادم که بر اساس چه مبانی این روایت قابل پذیرش.
مرحوم شیخ کلام از اینکه بزرگا مثلا فقه نیه، بعد این از کتابش نیست
یا
مثلا
بریده. اونا هم جواب داره. ببین اینا هم جواب شیخ اینا رو معمولا از حالا من حالا اون جدا بگم، این که در مورد حالا روایت اول بگم تا این دومه، این وسط حرف حرف میاد یکی اعتقاد میشه. روایاتی که در من اینو عملا نشون میدم به شما، الان جلد اول که اومد بیرون یا فایلاش رو دید ببینید کل روایاتی که توی مکاسب هست، من تو مختار 6 جلد کار کردم، الان جلد اول محرمش داره میاد بیرون، فایلش هم هست. تک تک روایاتی که اونجا اومده من به شما نشون دادم اونجا که طبق فلان مبنا که اتفاقا مورد قبول محدث نوری و اینا هم هست، این روایت قابل استناده. مورد به مورد هم همون فقه و رضا هست. آره خب اینا مبانی مختلفه. حتی ما خودمونم فقه و رضا رو قائلیم این مال ابن باوی قومی بوده، ولی خب یه مبنا هست که علامه مجلسی قائل بوده، محدث نوری هم قائل بوده که بودن این کتاب امام رضاست، محدث نوری هم قائل بوده، اونا رو آوردم آدرساش هم دادم. ببین این که این مبنا رو ما قبول نداریم یه بحث دیگه است، اما اینکه فکر کنیم طرف داره بی مبنا حرف میزنه این زور داره، والله اون نیست. حالا دیگه عملا شما بقیه جلداشم که اومد بیرون دیگه من عینی نوشتم، نوشتم روایت نوشتم این مبناش اینه، کی هم قائله و کی هم قبول ندارن، دیگه هر کی خواست میده بعد بره دنبال میکنه. خب اینم خلاصه از چیزای جالبیه که این مرحوم نراقی داره. یکم از زندگی مرحوم نراقی هم بگم، یک کمی، حالا یک کمی که اشکال نداره. چی؟ جام و ساعت ولی دو پدر پسرن، این پسره مهدی و احمد. حدیث و تجار یادم نیست. آره ایشون میره با سید محمد مجاهد میرن جهاد داره. حالا اونم تو سید محمد مجاهد میره. بذار یه خود از این ولایت فقیشو بخونم. حالا همه جنگاشو که شکست اون قضیه روسیه بود. یه کمیشو بخونم تو ولایت فقیه. میگم الان میگم بذار بخونم اینو. توی ولایت فقیه این جملهش قشنگه، اینو برای اول شاهدم زیاد میخوندن این چیز میکرد اصلا میشه. میگه فئن من البدیهیات التی، فئن من البدیهیات التی یفهمها کل عامی و عالم و یحکم بها انهو، اینا به خودشون از این حرفا میزنن که الان بعدن پشت سرشون از این حرفا میزنن. نه دیگه الان مثلا شما میاد میگید مبانی رجال میگید نه مبنا دارن اینا خوش آه میگید کار نکرده دیگه، کار نکرده، کار نکرده حرف سنگینیه.
ما که نگفتیم استاد،
حالا یکی گفت تو کلاس بود دیگه. الان بابا اینقدر چه عصبانی میشی اتهام که نمی کنن که بذار بخونم میگه فئن من البدیهیات التی یفهمها کل عالم کل عامی و عالم و یحکم بها انه اذا قال نبی لاحد عند مسافرته او وفاته که فلان وارثی فلان مثلی فلان به منزلتی خلیفتی امینی و حجتی والحاکم من قبلی علیکم او المرجع لکم فی حوادثکم او بیدهی مجاری امورکم و احکامکم، همه تعبیر روایت ها یا او هول کافل لرعیتی یفهمها کل عامی و عالم من هذه العبارات ان له کل ما کان لذلک النبی فی امور الرعیه و ما یتعلق به امته به حیث لا یشک فی احد و لا یرتبا در من غیر ذلک ما ان اکثر النصوص الوارده فی حق الاوصیاء المعصومین المستدل به مقامات لاثبات ولایت الائمه لیس متضمنا لاکثر من هذه العبارات. مطلقه است. آره اینو مطلقه خواستم تعبیرشو براتون چون تعبیر شما تون شد اصلا ببینیدم تو ولایت مطلقه یه همچین تعبیر رو نسبت به مخالفینش میگه. میگه آره میگه نه میگه هر آمی هم میفهمه.
شما
چی رو نمیفهمید؟ آره آیا همین شادی هم چیز بودمش میخوندم اینا رو عصبانی میشود.
خب
چی؟ قبول نداشت ولی مخیده ای بود. من میگفتم ببین مرحوم نراقی اینجوری میگه استاد همون دیگه میگفتیم دعوا یعنی دعوا علمی دیگه هم استاد شاید یه طبیعه چی؟ ما دیگه حالا در بالاخره ما استاد شاگردیمون در الان تو کلاس که نمیگفتم که حالا در روز 60 نفر دادم اون اولی میگفتیم مثلا بعد اونم یه چیزای دیگه میگه حالا اونم خود ساکت وای نمیسام اونم یه چهار تا میگفت ولی خب خوش میگذشت.
شما سفر سیادت داشتید پیش ایشون
چی؟
شما سفر سیادت
اونم سفر استادی داشت اونم استاد بود دیگه ولی خب بالاخره آخه یه جایی میرسید زور میشد بعد مثلا خواستم که الان من میگم مثلا فکر نکنید کسی دیگه نمیگم نراقی هم گفته کی هم گفته چه جوری هم گفته مثلا اینجوری. خب بگذاریم نفر بعدی که باید بگیم تا بعد برسیم به شیخ انصاری ها یکیش فلان سید محمد مجاهد که الان میخوام بگم شیخ هم بوده بعد یکیش همین سید محمد مجاهد. سید محمد مجاهد رو بذار اول زیدنامه‌اش رو بگم حالا گفت این جنگو اینا رو سید محمد مجاهد متولد کربلا 1180 در کربلا به دنیا میاد. خانواده سید محمد مجاهد خانواده جالبیه. باباش فقیه، ننش فقیه، شوهر چیز پدر زنش هم بعد فقیه. الان میگم خوبه. مادرش دختر وحید بهبهانیه. مادرش دختر وحید بهبهانی. یعنی وحید بهبهانی دختر خودش رو میده به یکی از شاگرداش. پدرش سید علی طباطبایی صاحب ریاض که شاگرد وحید بهبهانیه دیگه. دقیقاً وحید بهبهانی دخترش رو میده. بعد این دختر وحید بهبهانی که مادر سید محمد مجاهد شده آمنه بیگم این خودش مجتهد بوده و اجازه اجتهاد از وحید بهبهانی داشته. خود همینا که حتی چیز روضات الجنات میگه من اعلام الفقها فی زمانه بوده. یعنی فقیه زنی که بوده یه فقیه مثلا مهمی هم بوده. نه در مورد همسرش میگه، میگه همسر مادرش آمنه بیگم همسر سید علی طباطبایی دختر وحید بهبهانی میگه از اعلام فقها در زمان خودش بوده. یعنی یه فقیه فعلی بوده. خلاص
وحید بهبهانی سید بوده.
چی؟
مگه سید؟
نه گفتم وحید بهبهانی سید بوده. بیگم نمیدونم بیگم برای چی. خب پس زن وحید بهبهانی سید بوده. پس برای این آمنه بیگم مادرش که خودش فقیه و از چیز اجازه اجتهاد داره. پدرش هم که سید علی طباطبایی صاحب ریاضه که از فقهای بزرگه. این از پدر و مادر. کی؟ 1180 تو کربلا هم بدونیم. بعد وقتی هم که میره زن میگیره دختر علامه بحرالعلوم رو میگیره. یعنی پدر زنش هم فقیه. چی؟ آره خلاصه یه چیز عجیب غریب خیلی آره وسط خودش هم آره دیگه مادرش دختر وحید بهبهانی بوده باباش هم که خب صاحب ریاض بوده آره سید مرتضی ولی این عاقبتش مثل سید مرتضی میشه بنده خدا ولی آره تیر طایفش اینجوری میشه. بعد وقتی که ایشون طلبه میشه خدمت شما شاید دست درس پدر و مادرش میرفته طلبگیش رو میگه میشه پدر و مادرش میخونده تا بعد از یه مدت پدرش بهش میگه که درس بحرالعلوم هم برو، مثلا فقط درس ما همش تو خونه نباش، درس اونم برو. بعد درس علامه بحرالعلوم هم میره. بعد بحرالعلوم خیلی از این خوشش میاد، بهش پیشنهاد میده که میخوای دختر بگیر یا دختر منو بگیر، که بعد میاد با دختر بحرالعلوم ازدواج میکنه. در مورد سید محمد مجاهد این قشنگه که از پدرش که صاحب ریاض باشه در 3-4 سال آخر عمرش دیگه فتوا نمیده، میگه برای من احراز شده که سید محمد از من اعلمه و چون با وجود اعلم فتوا دادن رو لازم جایز نمیدونم، من دیگه فتوا نمیدم، من به ارشاد خودم عمل میکنم، درسم هم میدم، کتابم مینویسم، ولی برای فتوا دیگه کسی میخواد بره میشه بره سید محمد مجاهد. اینم چیزی بوده که در زمان حیاتش اتفاق افتاد. چی؟ حالا اینم یه نگاهی، البته شما حالا یه زاویه نگاهی هم اینه. نه چی میگه؟ این بدبینه اصلا. این میگه نه از این باب تقوا بوده، میخواسته نسلش ادامه پیدا کنه، میخواسته جاپای سید محمد مجاهد محکم بوده. حالا من نمیدونم چی بوده. برای این اتفاق افتاده که پدرش دیگه فتوا نمیده. بعد جالبه این حالا در چه سال این اتفاق میفته؟ سال 1218 که سید محمد مجاهد موقع 38 سالشه که دیگه چیز فتوا نمیداده. حتی بحرالعلوم موقع فوت کرده بوده، بحرالعلوم 1212 از دنیا میره، سید علی طباطبایی هنوز زنده بوده. ولی این بعد در حالا این از این بعد یه کارهای دیگه هم داشته، همین که میگه جنگ همه قضیه روس نیست. سید محمد مجاهد به خاطر اون تیر طایفه و انتصاباتی که داشت جایگاه قوی داشت، خودش هم عرب بود، متولد کربلا بود دیگه، به لحاظ اون عرب و عجم بودن هم عرب ها پشتش بودن. به همین خاطر در چندین بار از این کارهای جنگی جهادی زیاد داشت مجاهد. یکی اینکه در همون سال 1218 اینا دورهشون میشه دوره شروع وهابیت در عربستان، وهابیت تازه وارد شده. وهابیین اومده بودن به اصطلاح تو منطقه. بعد این میره کربلا و با کمک اون اعرابی که بودن با این وهابی ها می جنگیده، اعراب و اشعاری که بودن. تو یه جنگی خلاصه اونا کربلا رو میگیرن تو عقب نشین و اینا. بعد پدرش میخوادش، میگه بر تو ماندن در عراق حرامه، چون بالاخره اینا دنبالشن، تو رو یه جا پیدا میکنن، یه کوچه پس کوچه میکشن، از عراق برو بیرون. این میاد اصفهان 1218 که وهابی در اون جنگ هایی که اینا میکردن، اینا یکی دوتا هم نبوده، جنگ های متعدد بوده، اونا پیروز میشن، کربلا رو میگیرن. پدر این که نجف بوده میگه که بر تو موندن حرامه، چون اینا تو رو میکشن، تا هم 38 سال بیشتر نیست، 38-9 سالش بوده، بالاخره هنوز جا داری، برو اصفهان، برو ایران. این میره اصفهان. اون موقع اصفهان قوی ترین حوزه ایران بوده. قم دوره دوره داره، مثلا قم یه دوره‌ای که اصلا دیده شده از بین میرفته که گفتم میرزای قم میاد و دوباره احیاش میکنه. اصفهان هنوز دور بوده. آره، حتی اصفهان هم یه مقطعی در زمان اشرف افغان و محمود افغان و اینا ضعیف میشه، ولی بعد دوباره برمیگرده و دوباره احیا میشه. تو اون دوره اصفهان اصلا مهمتر بوده. این در سال 1218 خلاصه کمون تصرف کربلا توسط وهابی اتفاق میفته. این میاد میره اصفهان، 13 سال هم میمونه اصفهان، از 1218 تا 1231. این کتاب مفاتیح الاصولش که الان بعد میخوام توضیح بدم که مهمترین کتاب اصولیشه و مناهل هم داره، مهمترین کتاب فقهیشه، اینا رو در اصفهان نوشته. 1231 پدرش در نجف فوت میکنه. پدرش که فوت میکنه میان ازش تقاضا میکنن که برگرد نجف، و این از اصفهان مهاجرت میکنه به نجف در سن 51 سالگی. بعد دوباره مفاتیح الاصول، مفاتیح الاصول کتاب خیلی مهمی هم هست. بعد البته این باز هم هنوز درگیری های وهابین هست، یه دفعه دیگه دوباره شکست میخورن، میرن کاظمین، یه مدت میره کاظمین، یه دفعه دیگه اینا کاظمین رو میگیرن، یعنی آروم نمیشسته. بعد این جمعیت جمع میکنه، حمله میکنن به کاظمین، کاظمین ازشون پس میگیرن، درگیری با وهابی نشه. بوده اینا حکومت که نداشتن، یه عقبه یه آموزش دیده اونطوری نداشتن، و حالا اینو بعد توی جنگ‌های بعدی میگم که اینا شکستاشون چجوریه. اینا معمولا اولش پیروز میشدن، خب توی همین جنگ‌های با وهابی هم جور بوده، اولش پیروز میشدن ولی نیروی نظامی عقبه میخواد که پشتیبانی کنه، تجهیزات آماده کنه. اینا حکومت نداشتن، حکومت هم دست عثمانی ها بود تو عراق. عثمانی ها هم از اینا پشتیبانی نمیکردن، یعنی ترجمه اینا کشته میشد. لذا جنگ که طولانی میشد و فرسایشی میشد اینا به شکست خوردن میافتادن. عثمانی هم سنی بودن، به شکست خوردن میافتادن. الان هم اگر شیعیان، این که شاملی در عراق شیعیان اکثریتن ولی به لحاظ تاریخی قدرت معمولا با سنی هاست، سرش اینه که اینا انقدر تو این جنگ ها شکست میخوردن که یواش یواش تمایل پیدا کردن که اصلا وارد فضای قدرت نشن، مثلا تو این دوران متأخر. علت شکست هم همین بود، چون اینا عقب حکومتی که عقب داشتن نشن. این دفعه هم که اینا پیروز شدن سرش این بود که ایران حاکمیت داشت. حکومت که شما داری، خب کارخونه داری، تشکیلات داری، نیروی منظم داری، با فتوا که نمیشه مثلا چی؟ پول بیشتری داری. اونا مثلا شما دفعه اول یه حرکتی میکنی، یه جمعیت رو بسیجیوار جمع میکنی میبری، خب بعد ادامهش چی؟ عقبه اینا چی؟ تجهیزات جهت چی؟ برای یه جنگ هم اینطوری بوده. خلاصه جنگ هم در قضیه روس ها اول عهدنامه گلستان اتفاق افتاده بود، یعنی اینا تو گلستان نبودن، جنگی شده بود، فتحعلی‌شا هم شکست خورده بود، یه مناطقی رو هم داده بودن به روس‌ها که شد عهدنامه گلستان. اینا اون موقع نبودن. بعد مناطقی که دادن به روس‌ها شیعه نشین بودن، شیعه داغی هم بودن. حتی مراسمی که واسه اهل بیت می‌گرفتن که مال ترک‌ها معروفه دیگه، مناطق آذربایجان، باکو، گنجه، قفقاز، اینا هم اینجوری بودن. برای امام حسین خیلی مراسم داغی می‌گرفتن. وقتی در عهدنامه گلستان اینا رو دادن به روس‌ها، خب اینا روس‌ها که چیز نبودن، میومدن ظلم میکردن، ستم میکردن، اینا هم میومدن به علما شکایت میکردن که وضع ما اینجوریه، فلان، کمک کنید. بعد سید مجاهد هم خب مرجع بود، اهل جنگ هم که بود. اینا سید مجاهد که مرجع عراق بود با ملا احمد نراقی که مرجع ایران بود، اینا با هم هماهنگ کردن، فتوای جهاد دادن، خودشون هم رفتن جنگ. خود همین سید محمد حرکت کرد با عشایه، اونا هم رفتن تبریز. تبریز کی بود؟ بله، این اسمش عباس میرزا. عباس میرزا اون موقع تبریز بود. قبلش هم اینا با قائم مقام فراهانی که به اصطلاح اون صدر اعظم پیشکار میگفتن، به نوعی پیشکار عباس میرزا بود، اینا مکاتبه کرده بودن، هماهنگ کرده بودن. اینا رفتن و همه این مناطق هم گرفتن. بعد عباس میرزا به اینا اعلام کرد که این جنگ ادامهش نمیشه دیگه با ما، به خاطر اینکه این روزها صلح میکنن. بعد هم همین اتفاق افتاد، نیروهاشون رو میارن، ما نیاز به حمایت حکومت مرکزی داریم که برای ما سلاح بفرستن، مهمات بفرستن، امکانات بفرستن. فتحعلی شاه هم زیر بار نمیدن که بیاد. اینا نامه تندی نوشتن، اینا بعضانه که بعد اتفاق میفته ریشه داره، نامه تندی نوشتن این سید محمد مجاهد نوشتن فتحعلی شاه که اگر به اصطلاح به این جنگ نپیوندی و از عباس میرزا حمایت نکنی و خودت هم نیای و مهمات و تجهیزات نیاری، من اعلام میکنم که تو از حکومت خلعی و طاغوتی، اینا بحث ولایت فقیه، طاغوتی و من با عباس میرزا بیعت میکنم. اینطور که شد فتحعلی شاه جا خورد حرکت کرد، ولی ای کاش اینا این نامه رو نمی نوشتن، یه فکر دیگه ای میکردن. حرکت کرد، تجهیزات هم فرستاد، امکان هم فرستاد، با شاهزادگان و با خدمت شما عرض شود همسران و حرمسرا و اینجوری راه افتادن اومدن از تهران. بعد چه اتفاقی افتاد؟ اینا تاریخ ها، وقتی که اینا اومدن فتحعلی شاه چون دیگه خودش بود دیگه، حکومت با فتحعلی شاه بود دیگه رأی بود. یک کار عجیب غریبی که فتحعلی شاه کرد، گویا هر منطقه‌ای رو هر شاهزاده‌ای بگیره تا چند سال مال خودش خراج نمیخواد بده، بعد شاهزادگان قاجار که مثلا هر کم یه گروه یه دسته از این نیروها رو فرماندهی داشتن افتادن به جنگیدن با هم که مثلا فلان منطقه که درآمدش بیشتره بیفته دست اینها، این از اون بگیره اونن. مردم بدبخت که به عنوان فتوای جهاد برای دفاع از اسلام، حمایت از چه میدونم مثلا شیعیان پاشو نماده بودن دیگه، خیلی چیزا دیدن دیگه اونجا، یعنی هم اینا رو دیدن، هم حرمسراهای اینا رو دیدن، هم کسافتکاری‌هاشون رو دیدن. خب اینا رو که دیدن اینا فاصله گرفتن، تعدادی از مردم رفتن. وقتی که اینا رفتن همزمان با این امپراتوری روسیه یه جنگی با عثمانی داشت، با اونا صلح کرد، نیروهاشو تزار از اون مرز غربی آورد به مرز جنوب، بعد اینا حمله کردن. از این ور اینا ضعیف شده بودن، اون ورم زیاد شده بودن. سید محمد مجاهدم برای اینکه بتونه قضیه رو جمع کنه بایستی از این شاهزادهای قاجار درگیر شده بود تو همون دوران، مثلا به هم حمله میکردن فلان، درگیر شده بود. وقتی که ورق برگشت و خدمت شما عرض شد گرفتن تا نزدیک تبریز هم اومدن که دیگه عهدنامه ترکمانچه ها که ایران قبول کرد، تبریز داشت سقوط میکرد. تبریز شهر دوم بود، پایتخت دوم بود. اینا دیدن سقوط میکنه دیگه پذیرفتن. بعد که رسیدن فتحعلی‌شا گفت همه این نامه مکتوب داره، سند مکتوب داره، گفت همه این شکست ها به علت دخالت های سید محمد مجاهد و شاگرد سید محمد و شاگرداش و طلبه های همراهش در امور نظامی و حکومتی بوده. انداختن گردن اینا. بعد خدمت شما حالا یه صحنه بهتون بگم قشنگه. سید محمد مجاهد وقتی داشت میرفت جهاد، به هر شهری که میرسن میرفتن تو اون حوزه بزرگ اون شهر اقامت میکردن، برا مردم صحبت میکردن، یه سری از مردم با اینا همراه میشدن میرفتن. وقتی رسید قزوین، بعد اونجا صحبت کرد، میگه بعد میخواست وضو بگیره، مردم ریختن که این آب وضوی که این میریزه اینو جمع کنن برای تیمم و تبرک. بسپیدن. وقتی قضیه ترکمان چای شد و برگشتش رسید، اینا از تبریز شکست کردن، حرکت کردن که میخواست برگرده به کربلا، رسید به قزوین، داره که مردمی که اونجا بودن با سنگ میزدنش که تو بچه های ما رو به کشتن دادی و خلاصه ما رو بیچاره کردی. آره. و بعد ایشون دق میکنه در همون قزوین، دق میکنه سید محمد مجاهد در قزوین، دق میکنه، فوت میکنه و وصیت میکنه که جنازه منو ببرید کربلا و کربلا دفن کنید. بعد میبرن در کربلا. اینا درسه، یعنی یه سیر تاریخی به اینجا میرسه. اینایی که الان میان میگن که فقها ها وارد حکومت نشن، وایسن کنار، بعد اجازه بدن، اینا باید برن تاریخ بخونن ببینن چه اتفاقاتی افتاد، چه اتفاقاتی افتاد. اینطور نیست که قدرت توش فساد هست شما در رأسش باشید، آدمای بی تقوا هستن فساد میکنن، کنارم باشید باز فساد میکنن. اما اینکه فکر کنید بعد به شما دیگه ربطی پیدا نمیکنه، اینطور نیست. مناسبات قدرته، جا خالی دادن در اهل قدرت مرسومه. اگه تو خودت حریف باشی پیش میبری، مثل علامه مجلسی. اگه حریف نباشی کاسه کوزه هم سرت خراب میشه. و خلاصه این بند خدا اینجوری از بینه. دورانی که میاد ایران، دورانی که میاد ایران مدتی درس احمد نراقی شرکت میکنه.
کاشان
بود درسته؟ کاشان بود. خودش اصفهان بوده، مدتی میاد کاشان. نراقی کاشان. نراقی عجیبه، قم نمیاد، اما کاشان خودش بوده. آره این وفادار بوده. یعنی نه این ور میره اصفهان، نه این ور میره قم. دوتاش بوده دیگه. اونه کاشان. حالا به هر حال اینم جریانی است که اینجا هست و جریان عجیبی است در تاریخ. تو پاورقی نوشتم، خواست ببینید. کتاب اصولی مهمش مفاتیح الاصول. مفاتیح الاصول خدمت شما هر شاید گفتم تو اصفهان نوشته. بعد یه مقدمه داره. 5 تا باب داره، 9 تا قول داره، یعنی مدخلش که مقدمشه. بعد 5 تا باب داره، یه اقوال هم داره. بعد هر بابی و هر قولی دوباره یه سری مفتاح داره. مثلا میگه باب اول، بعد چندین مفتاح داره، بعد اینا رو اونجا میگه. خیلی قلم روانی داره. بعد در نقل اقوالم خیلی تتبع داره. مثلا یه وقت من علائم حقیقت مجاز رو میخواستم ببینم که چند تاست، کاملترین بیان تو مفاتیح الاصول بود، 12 تا علامت نام برده بود. مثلا همچین جایی نیدیم، 3 تا 4 تا 5 تا تتبعات زیادی داره. یا مثلا بحث تعارض احوال هست که تو کفای 4 خطه، اونجا 10 صفحه است. بعد تعارض احوال که مثلا اگر دوران امر باشه بین نقل با مجاز، که ما بگیم نقل شده، یا اگر عدم النقل رو بگیریم بگیم مجاز شده، دوران میشه بین اصالت الحقیقه با اصالت عدم النقل، ما کدوم رو اخذ کنیم؟ که آخون میاد میگه که استحسانی است، اما وجوه رو نمیگه. در همین کتاب مناهج این وجوه رو نقل میکنه، بوده 10 صفحه هم هست توی مناهج، در 11 صفحه هست. همین بحث تعارض احوال مفاتیح الاصول بخشید مناهج رو مفاتیح الاصول. یا بحث معانی حروفی رو که بعد آخوند قائل میشه، حدود 10 صفحه باز توی مفاتیح الاصول هستش که اینا رو میاره خدمت شما. هر شبت دیگه از بحثایی که داره، اون مهمش مثلا بحث عدالت رو که میاد مطرح میکنه، اقوال در عدالت رو کامل میاره. خیلی تتبعش خیلی زیاده. یعنی شما اگه خواستید اقوال رو پیدا کنید، یکی از بهترین منابعی که تو اصول میتونید برای اقوال پیدا کنید مفاتیح. شبیه مفتاح الکرامه هست تو فقه، مفاتیح الاصول هم در اونجا یه همچین نقشی داره. البته در مورد کتاب یه بحثی هست که این استصحاب و تعادل تراجی که آخر کتابه، این مال مفاتیح الاصول بوده یا اینو بعدن اضافه کردن، که آقا بزرگ تهرانی میگه مال خود سید مجاهد بوده ولی تو نسخه اولیه مفاتیح نبوده، ولی خودش اضافه کرده. بعد شاگردانی داره، یکی از این شاگردان شیخ انصاری است که 4 سال درس سید محمد مجاهد شرکت کرده، شریف العلمای مازندرانی، صاحب جواهر، اینا از شاگردای دیگر سید محمد مجاهدن. وقت اونم تموم شد، فردا انشالله شیخ انصاری رو میگیم. ما خواستم این هفته آخون تموم شد سرجان شاید شد سرجانی که شاید سید جواد آمونی بوده، ولی سید مجاهد زیاد درسش نرفته. صاحب جوار عمدتاً به نام شاگرد سید محمد جواد آملی صاحب مفتاح الکرامه معروف. شیخ انصاری کسی نبوده اون موقع. میدونم شیخ انصاری در 30-40 سالگی کسی نبوده. شیخ انصاری چون یه جانشین که نبوده، 2-4 سال اصفهان بوده، 4 سال دیگه، حالا فردا میگم، میچرخیده، یه مدت دستور بوده، جایگاه برجسته اجتماعی نداشته. حتی خیلی هم میگن اگر صاحب جواهر براش کاری نمیکرد مرجعیتش هم نمیگرفت. صاحب جواهر اعلام کرد که بعد از من رجوع کن به شیخ انصاری، چون شیخ انصاری میگن اینا رو فردا میگن. چی؟ اون بحث علمی شد دیگه، حالا کاری به علمی بحثش چرا خوش احترام یه بحثه، بحث می بحث. یه دفعه آقای امشاهی گفت توی شاهدهای قدیمی من حسین اصلا از همه من بیشتر احترام میذاشت. بودا این که اکثرش جواب شما مخالف بود. یکی از بچه ها تعریف کرد، گفته بود بحث علمیشو میکرد، مخالفتشو میکرد، تیکش هم مینداخت، بودا علمی، ولی که حرمت رو حفظ میکرد. بحث علمی حساب کنم خودشو داره.